أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. در مورد اثبات وجود پروردگار عالم و اوصاف خداوند در مورد برخی از براهین صحبت هایی شد. یک برهان دیگری که می شود بر اساس آیات قرآن کریم بر روی اون تأکید کرد، برهانی است که ما می توانیم از او به عنوان برهان حرکت یاد کنیم، که البته با توضیحاتی که داده خواهد شد ممکن است با حرکت به معنایی که در مباحث فلسفی به طور خاص مطرحه در یک جاهای مشابهت داشته باشه، اما از بعضی جهات هم تفاوت‌هایی رو داشته باشه. برای اینکه بتونیم این بحث رو مستوفا مورد توجه قرار بدیم و سپس مقایسه‌ای هم با نگاه قرآن کریم با نگاه فلسفی داشته باشیم و تفاوت‌ها رو بهتر دریابیم، شاید بهتر این باشه که ابتدا یک شمای کلی از بحث حرکت در حکمت مطرح بشه، تا وقتی که می‌خوایم وارد مباحث قرآنی بشیم بتونیم مشابهت‌ها و تفاوت‌ها رو به نحو آشکارتر دریابیم. در بله بفرمایید.
این برهان حرکت می‌فرمایید غیر از اون چیزی که فخر رازی جلسه قبل توضیح می‌فرمودید؟
برهانی که فخر رازی داره تا حدی به همون برهان حکمی و فلسفی نزدیک بود. بله. در مباحث فلسفه یکی از مباحثی که مطرح میشه عبارت از بحث قوه و فعل هست. زیل بحث قوه و فعل بحث حرکت مطرح میشه. در اونجا این بحث مورد توجه قرار میگیره که خب اشیا بعضی حالت بالقوه دارن نسبت به یک موقعیتی، مثلا یک نهال درخت یا یک بذر یک حالت بالقوه داره نسبت به وضعیت درخت شدن یا میوه شدن. درسته که به نحو بالفعل یک بذره و به نحو بالفعل یک نهال مثلا و از این جهت بالفعل بالقوه نیست، اما از جهتی هم از جهت اینکه میتواند یه چیزی بشود که الان نیست بالقوه است. فرزند و کودک انسان هم همینه، در حالت جنینی هنوز به طفل تبدیل نشده، وقتی که طفل میشه هنوز به انسان بالغ قوی توانمند تبدیل نشده، این میتواند تبدیل شود، این بهش میگن حالت بالقوه. در اینجا اون وقت به دنبال این بحثا این مطرح میشه که چیزی اگر بخواهد از حالت بالقوه به حالت بالفعل حرکت کنه، این نیاز به حرکت داره، باید یک اتفاقی بیفته که از نقطه الف به نقطه ب برسه. اینجا وضعیت به هر حال تغییر میکنه دیگه، تغییر در واقع شکل میگیره، متفاوت اون وضعیت بالقوه از وضعیت بالفعل. بعد بحث حرکت که میشه اونجا این باز مطرح میشه، گاهی اوقات از نقطه الف به برفتن به شکل تدریجیه و گاهی وقتا به شکل دفعیه. مثلا فرض کنید که ما وقتی که میبینیم عرض میشود که کسی میخواهد از حالت کودکی به حالت بلوغ برسه، این به شکل تدریجی اتفاق میفته، این گونه نیست که از حالت طفلی یک باره این تبدیل به یک مرد بالغ بشه یا از حالت بذر بودن تبدیل به یک وضعیت دیگه‌ای بشه. قدم به قدم بدون اینکه انقطاعی حاصل بشه این مراحل باید طی بشه. مورد دوم که در واقع دفعیه عبارت از اینه که چیزی از موقعیتی به موقعیتی میره ولی ناگهانی. مثلا فرض مثالی که برای این مورد میشه زد عبارت از تبدیل شدن آب به یک باره به بخاره. شما میبینید که وقتی که آتش رو روشن میکنید زیر آبی، این آب از درجه مثلا درجه 20 به 22 23 24 تا برسه مثلا به 99، اینا همه تدریجیه، داغتر و داغتر میشه. اما یک باره یک تغییری اتفاق میفته، یه تبدلی اتفاق میفته که تبدل متفاوتی از حالتی و وضعیتی به وضعیت دیگه. شاید اسم اینو بشه گذاشت حرکت دفعی. البته تغییر از موقعیتی به موقعیت دیگه کیفیت دیگه هم ازش یاد میشه. حالا برای اینکه این مقداری فقط ذهن نزدیک بشه، خیلی شاید ارتباط به موضوع ما نداشته باشه، اون وقت بعد از این مرحله که ما موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم در حرکت، اون وقت یه موضوع دیگه که مطرح میشه اینه که در حرکت چند تا چیز مطرحه. یکی خود اتفاقی که داره میفته، نفس الحرکه، خود این تغییر و تبدلی که داره اتفاق میفته، خود این یه پدیده است دیگه، واقعا داره اتفاق میفته. یک نهال در واقع داره به تبدیل به درخت میشه، این تغییر یه واقعیت. خب این پس خود حرکت یه موضوعه. یه مسئله دیگه مسئله چیزیست که قراره در اون حرکت صورت بگیره، که در اینجا مثلا نهاله، در یه جایی طفله، در یه جا بذره، اون موضوعی که حرکت برش اتفاق میفته اونم خب مطرحه. نکته بعدی مسیر حرکته، که مثلا شما اگه از این نقطه میخواین به اون نقطه برید، از یه راهی باید برید دیگه، مسیر حرکت. مسئله بعدی مسئله مبدأ حرکته. خب هر حرکتی که میخواد اتفاق بیفته از حالت بالقوه به حالت بالفعل برسه، این مبدأ میخواد، علت میخواد. مگه میشه چیزی بدون علت از نقطه الف به نقطه ب برسه؟ بدون اینکه علتی در کار باشه، یک نهال تبدیل به درخت بشه، یک بذر تبدیل به میوه بشه، این امکان نداره. این علت میخواد، عامل میخواد. عاملش چیه؟ بحث میشه اون وقت این عامل چه عاملیه. بنابراین یا حرکت دوچرخه، این دوچرخه که میخواد حرکت کنه از این نقطه به اونجا بره، این حرکت خود اون در واقع چرخی که میخواد به چرخه، این علت میخواد یا نمیخواد؟ اگه علت نخواد، پس چرا از اون حالت اول این به حالت دوم در اومد؟ معلول بدون علت نمیشه. یه پدیده اتفاق افتاد که قبلا نیفتاده بود. اگه علتی نبوده، این عدم تحرک قبلا بوده، الانم علت جدیدی نیومده، پس باید همونجوری بدون تحرک باشه. تحرک آمد معناش اینه که عامل خارجی اومده، از خودش که نداشی. اگه خودش داشت قبلا باید میداشت. خب علت میخواد. مبدأ حرکت پس اون وقت اینجا مطرح میشه. مبدأ حرکت یکی، خود حرکت دو تا، موضوع حرکت سه تا، مسیر حرکت چهار تا. یه چیز دیگه ای که هست هدف حرکته. یه بحث میشه که این حرکت چه هدفی رو دنبال میکنه، وقت این که آیا عامل این حرکت و خود متحرک خودش ذو اراده باشه، عاقل باشه، فکر داشته باشه یا نداشته باشه. یه ماشین مکانیکی هم داره کار میکنه ولی خودش فکر نداره. بله، یک کسی که او رو به حرکت در آورده، او البته صاحب فکره و از این چرخنده هایی که درست کرده یه هدفی رو دنبال میکنه، اونو بهش میگن هدف حرکت. و هدف حرکت هم گاهی وقتا هدف به ذاته. مثلا فرض بفرمایید که یک کسی میخواد چاه بکنه برای اینکه آب در بیاد، این هدف به ذاتش در اومدن آبه. میگن خب معقوله، یعنی بالاخره اینجا آب نبود. هدف هم البته گاهی وقتا حکیمانه است، گاهی وقتا معقول و حکیمانه نیست، یعنی میاد یه کار خیلی لغوی رو طرف انجام میده ولی حرکت درش اتفاق میفته. مثلا برای تهیه یک مواد غذایی که به سادگی قابل تهیه است و با 10 دقیقه فرصت میتونه و هزینه کم اونو فراهم کنه، میره دور دنیا رو میچرخه برای اینکه بتونه اونو تهیه بکنه. این معقول هم نیست، ولی هدف داره بالاخره دیگه. هدف دار بودن لزوما به معنای حکیمانه و اینها نیست، عاقلانه بودن. گاهی وقتا این هدف ها هدف های بذاته، گاهی وقتا هدف ها هدف های طبعیه، یعنی از اول طرف فکر اینو نکرده بوده که اون موضوعی که به دست میاره رو بخواد به دست بیاره. مثلا رفته که چاه رو بکنه، این در میان کندن چاه یه دفعه علائم میبینه، این علائم نشون میده که در اینجا گنجی هست، باز میکنه از قضا به یه گنجی هم بر میخوره. یا فرض کنید که امروز میخواسته بره سوار مترو شه، میره سوار مترو بشه، به مترو که میرسه یه رفیق خیلی قدیمی رو میبینه که 20 سال دنبالش میگشته و پیداش نمیکرده. خب این چه رو قصد و عمل نبوده دیگه، این هدف به تبعه، هدف بالعرضه، قصدی تو کار نبوده، ولی بالاخره یه جور قایت فعل و اون مترتبه بر اون فعل هست. اگه اونجا نرفته بود این رو نمیدید. این تقسیم بندی هایی که برای حرکت میشه و خب نسبت بهش توجه شده در حکمت. نکته بعدی که در مورد حرکت وجود داره این نکته است که حرکت در ماده اتفاق میفته، یعنی در امور مجرد اتفاق نمیفته. البته اقوال خیلی نادری وجود داره که میان راجع به حرکت میگن که در غیر ماده و مجردات هم هست، و چه بسا ادله دینی ما هم این رو حمایت میکنه. پیشرفت هایی که در عالم برزخ برای یک روح اتفاق میفته یا حتی در عالم قیامت اتفاق میفته، خب اینا رو باید یه جوری توجیه کرد، در حالی که روح امر مجرده. بس هست حالا، ولی عموما عقیدهشون اینه که حرکت در امر مجرد اتفاق نمیافت، در امر مادی اتفاق میافت. اون وقت بس بر این قرار میگیره که آیا حرکت در چه اموری واقع میشه. اینم بس بحثیه. تا قبل از صدرالمتألهین و همینطور عرفا رو، از عرفا بگذاریم، بقیه مثلا مثل حکمای مشا که خود ابن سینا و اینها هم دنبال همین حرف بودن، بحث این بود که حرکت در چند امر اتفاق میفته. یکی حرکت در کمیت، مثلا یک سیبی که دانش شما نگاه میکنید عرض طولش خیلی کوچیکه، خیلی کوچیک، اما وقتی هم که روی درخت سبز میشه همینجور عرض طول و عمقش خیلی کم، اما این رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، شما در یه مقطعی میبینید که عرض طول و عمق این خیلی بیشتر شد، یه طفل بزرگ که میشه. اصلا باورش نمیشه آدم 15 سال بعد این رشید شده، این بچه که در واقع جنین بود ما دیده بودیم. خب این حرکت اتفاق افتاده، اما میگن که در کمیت این اتفاق افتاد حرکت. یک حرکتی هم هست در کیفیت. حالا مثالی که میزنن مثلا رنگ سیب سبزه، رنگ از کیفیت، این وقتی که کاله سبزه، اما همین که در واقع رشد میکنه و رشد میکنه از کالی به پختگی میرسه، این رنگش رنگ قرمز میشه. خب این تغییر کیفیت. مثلا یا مثلا فرض بفرمایید که یه چیزی شکلش در ابتدای پیدایشش مثلا شکل مکعب مربع بوده، الان دارن یک میوه های درست میکنن، مثلا هندوانه هایی که برای اینکه خوب بتونن بچینن و جاهای صندوق رو پر بکنن، مثلا در ژاپن کجا اینا هندوانه ها رو یه جوری دستکاری تو جنش میکنن که این مکعب مستطیل یا مکعب مربع باشه. اینجوری حالا تا چقدر موفق بودن که این کیفیتش همچنان خوب بمونه نمیدونم، اما این کارو میکنن. حالا ممکن است که اگر که اون چی باشه در اوائلش به این شکل نباشه، اما بعدن به این شکل در بیاد. خب این تغییر اشکال از اینکه یه چیزی مستقیم باشه بعد به شکل گرد در میاد، اولش گرد بوده بعد به شکل مستقیم در میاد. خطوط از طول عمر نه، خطوط، خطوطی که استداره و استقامت و اینا رو میگن از کیفیات. حالا مثال بهترش همین بزرگ شدن و کوچک شدن این میوه ها یا کودک امثال اینا، اینا میشه حرکت در کیفیات. هندوانه، سیب، اینا از کمیت حرکت کرده به کمیت بالاتر، از کیفیت حرکت کرده به کیفیت بالاتر. گاهی وقتا حرکت بله عینیه، حرکت عینی حرکتی است که از نقطه‌ای به نقطه دیگه یه چیزی انتقال پیدا کنه. مثلا شما از اینجا میرید به اتاق دیگه، از این نقطه شما میرید. گاهی وقتا حرکت چهارم می‌داریم به نام حرکت وضعی، شی از جای خودش تکون نمیخوره. مثلا فرض کنید که کره ای رو که شما اینجا گذاشتید، یه وقت این کره ای که دارید میچرخونید از اینجا برمیدارید میذارید اونجا، این میشه حرکت عینی. گاهی وقتا نه، همون جا که هست این کره رو میچرخونید 180 درجه میچرخونید. نقشه ایرانش رو نگاه بکنید، این نقشه ایرانش قبل از چرخش مثلا یه زاویه‌ای با اون ساعت داشت، وقتی 180 درجه میچرخه یه جای دیگه زاویه داره با ساعت در همون نقطه. اون نقشه ایران با چیز دیگه زاویه پیدا کرده، تغییر زاویه‌ای که پیدا میکنه، تغییر موقعیت در حالی که سر جاشه. اینو بهش میگن حرکت وضعی. خود زمین که به دور خورشید میچرخه دو جور حرکت داره دیگه، یکی اینکه اصلا به دورش میچرخه، یعنی حرکت میکنه از نقطه الف میره به نقطه ب، یکی همینطور هم که اون اتفاق داره میفته اصلا قطع نظر از اون، خود این کره داره به یه چرخشی در واقع تو موقعیت خودش، که همین کوتاه شدن و بلند شدن روزها و اینا ناشی از این حرکت وضعی دورانیه. این چهار تا حرکت و اینها برای متحرک گفتن وجود داره، که برای امور مادی هم میگن شکل میگیره. اون وقت بعد دیگه در زمانی که صدر المتعلهین متعرض بحث حرکت میشه، اونجا یه چیزی رو مطرح میکنه به نام حرکت در جوهر. شی اگر که در اعراضش حرکت میکنه باید در جوهرش هم حرکت بکنه، ذاتش هم، ذات جوهریش تغییر پیدا کنه. حالا تا قبل از این که ما برسیم به این دیدگاه صدرالمتعلهین، این دوتا محدودیت رو باید ما در مورد حرکت توجه داشته باشیم. یکی این که با توجه به مبنایی که قبل از ملا صدرا بوده و حرکت فقط در اعراض شکل می گرفته، اگه ما بخوایم اثبات محرک بکنیم، اثبات محرک تا چه اندازه است؟ تا اونجایی که به اعراض مربوط میشه. نه، حرکت وضعی محرک داره؟ بله داره. حرکت کمی، کیفی و عینی، اینا محرک داره؟ بله. ولی محرک داشتن این حرکت ها به معنای خالق بودن اون محرک نسبت به این اشیا نیست، به معنای اثرگذاری اون محرک در ذات جوهری اون اشیا نیست. اگه شما بگید که حرکت در اعراض صورت میگیره، خب هر جا حرکت باشه باید دنبال محرک بگردیم، نه؟ اگه در یه جا حرکت نباشه دیگه دنبال محرک چی شوید؟ در عرض حرکت هست، خیلی خوب، پس محرکی دارد که این عرض رو تغییر میده، کم و کیف و وضع و این، از اینجا به اونجا بردش، بله خوبه. ولی در جوهر اون متحرک این محرکی دیگه اثر نداره. بنابراین این یه محدودیته. در بحث امکان و وجوب اینجوری نبود، وقتی میگفتیم که ممکنه یعنی ذاتش ممکنه، پس ذاتش و حقیقتش نیازمند به علت. در حرکت با توجه به اینکه حرکت جوهری رو قبول نمی کنیم، یعنی ما خودمونو میذاریم جای کسانی مثل ابن سینا و ارسطو و اینا، محرک فقط میاد در اعراض دخالت میکنه، در ذات اشیا دخالت نمیکنه. در حالی که برهان امکان وجود میگه وجود رو به ذاتش داد. اینجوری پس برهان امکان وجود یه قوتی داره نسبت به این. بله اگر کسی بیاد حرف صدر متعلهین رضوان الله تعالی علیه رو قبول بکنه و حرکت جوهری رو بپذیره، اون وقت محرک هم در اعراض اون شیء متحرک دخالت داره، هم محرک اعراض او هم محرک ذات اوه. این خب رفع نقص میشه. اما اگر این کار قبول این حرف مورد قبول قرار نگیره کما اینکه ابن سینا قبول نکرد، طبعا محرک فقط در محدوده اعراض کار میکنه، دستش از ذات کوتاهه. نکته بعدی که وجود داره اینه که حتی اگر ما حرکت جوهری رو هم بپذیریم چی ثابت میشه؟ ما اومدیم گفتیم حرکت‌هایی در اعراض داریم، بعدم اومدیم گفتیم حتی حرکت‌هایی در جوهر هم داریم. این فقط میاد به ما میگه چی؟ میگه یک محرکی هست که اینا رو حرکت داره داده. خب اون محرک اون وقت سوال میشه خودش هم متحرکه یا متحرک نیست؟ اگر خودش هم مادی باشه متحرکه، چون ماده با حرکت پیوند خورده، اون وقت بعد میگیم خود این محرکش کیه، تا بالاخره با مقدماتی میگیم یک محرکیه که خودش متحرک نیست. درسته؟ مثلا با دفع تسلسل بگیم یه محرک خودش متحرک نیست، اون محرکی که خودش دیگه حرکت نداره چون مجرده وجودش، مادی اگر باشه باید حرکت داشته باشه، ولی میگیم متحرک نیست، بنابراین باید مادی نباشه پس مجرده. مجردی هست که محرک ایناست. اون وقت سوال اینه این مجرد آیا واجب الوجوده یا واجب الوجود نیست؟ برهان حرکت در اینجا دیگه حرفی نداره، حتی اگر ما حرکت جوهری رو هم بفرست. برهان حرکت فقط به ما میگه یه محرکی هست که خودش غیر متحرکه، یه محرکی هست که خودش مجرده، اما چون موجود مجرد اعم از واجب الوجود و موجودات دیگری که ممکن الوجودن اما مجردن هست، بنابراین محرک ما فقط معناش این خواهد بود که این محرک مادی نیست اما واجب الوجود هم هست یا نه. برهان حرکت وجوب وجود رو اثبات نمی کنه. این ضعف برهان حرکته.
اگه بین قابل اثباته که بگیم که وجود مجرد هم حرکت نداره، شاید یه حرکتی داره، نوع حرکت رو مورد متفاوته و ما نمی تونیم نفی بکنیم در واقع حرکت رو توی بحث مجردات.
آخر اونایی که قائلن به این که در مجردات حرکت نیست، اونا میگن اگر حرکت باشه قوه و فعل خواهد بود درش، هر چیزی که قوه و فعل باشه باید جسمی و اسمانی باشه، اینطوری جلو میبره. نتیجهش این میشه اگر چیزی مجرد بود نباید حرکت داشته باشه. اون وقت ما گفتیم که متحرک هایی داریم، این محرکی داره، محرکش فقط اینه که مادی نباشه، مادی نباشه تا متحرک نباشه. اما این محرکه واجب الوجوده؟ نه، چون مجردات فقط منحصر به واجب الوجود نمیشه. ما مجردهایی داریم که ممکن الوجودن. اون وقت از اثبات محرک برای متحرکات تنها چیزی که گیر ما میاد اینه که موجود غیر مادی در این عالم وجود داره. اگه کسی باشه که بگه در این عالم موجود غیر مادی وجود نداره، ما میتونیم با برهان حرکت مطلبمون رو ثابت کنیم که نه وجود داره، اما نمیتونیم بگیم اون موجود مجرد واجب الوجوده. آره دیگه، رو این مبنا حرکت ممنوعه. من اینطور که بحثی لو میره، پس میبینیم ما برهان حرکت یه محدودیتی هم داره. شما میگید پس خدا رو چطوری از این ثابت میکنیم؟ میگیم اگه ما باشیم و برهان حرکت، خدا از این ثابت نمیشه. تنها راهی که به نظر میرسه که بتونه کمک بکنه به این موضوع اینه که بیایم باز از برهان امکان و وجوب، برهان امکان فقری استفاده بکنی، که خب خود اون محرک آیا ممکن الوجود هست یا نه، ولو مجرده ولی محدودیت وجودی داره، ممکن الوجود، ممکن الوجود فقر محضه، پس واجب الوجودی هست. ما اومدیم از ترکیب برهان حرکت و برهان امکان وجوب اثبات وجود خدا کردیم. خود برهان حرکت به تنهایی کفایت نمیکنه، در حالی که برهان امکان وجوب خودش به تنهایی کفایت میکرد، احتیاج به حرکت یا چیز دیگه ای داشت. خب تا اینجا ما یه سری بحث های مقدماتی رو راجع به بحث حرکت داشتیم، برای اینکه بتونیم بحث خودمون رو در مباحثی که در قرآن کریم به عنوان حرکت مطرح میشه اینا رو جلو ببریم. نکته اول دیگه بحث مقدماتیمون تموم شد، میریم سراغ قرآن کریم. در قرآن کریم اصلا واژه حرکت نیومده جز در یک مورد، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، در مورد قرآن، در مورد پیامبر اکرمه که خداوند میفرماید که شما بله در بیان وحی تأمل داشته باشید و سخن نگویید، ما بیان میکنیم، ان علینا جمعه و قرآنه، خود ما بیان کنیم بعد شما بیان کنید، اینجور. خب این رفتی به حرکت نداره اصلا. تنها جایی که بحث واژه حرکت که رفته تو باب تفعیل و مطرح شده اینجاست. خب اما مضمون حرکت به اون چیزی که به اون معنایی که ما گفتیم در قرآن کریم متعدد مطرح شده، با همون مؤلفه هایی که در مورد حرکت گفتیم، محرک، مسیر حرکت، موضوع حرکت، نفس خود حرکت، هدف حرکت، اینا همه در قرآن با تعابیر دیگر بیان شده. مثلا در جایی خدای تبارک و تعالی با تعبیر یسیرو، هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، او کسی است که شما را سیر میدهد. سیر یعنی چی؟ فی البر و البحر، حرکت میدهد در دریا و در خشکی. حالا در دریا از طریق کشتی، در خشکی از طریق، حالا سابق که مرکوب‌های حیوانی بوده، الان که مرکوب‌های غیر حیوانی، از این طریق. هو الذی یسیرکم یعنی هو الذی یحرککم، این حرکت چه نوع حرکتی از اون حرکت‌های چهارگانه؟ کم و کیف و وضع و عین، بحثن تو حرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگه. آره، خداوند در اینجا محرک است، یعنی میگه هو الذی یسیرکم، سیر میده، حرکت عینی به شما میده. این در حالی است که شما سوار بر اسر شدید، سوار بر خودرو شدید، سوار بر کشتی شدید، اما هو الذی یسیرکم، هو الذی یحرککم. گاهی وقتا با این تعبیره، گاهی وقتا تعبیر اینجوریه که شب و روز رو خدای تبارک و تعالی به دنبال هم آورد دیگه، نه؟ شب سپس روز، دوباره شب سپس روز. یقلب الله اللیل و النهار، این قلب، این تطور، این حرکت دادن، این به دنبال هم آوردن، این نظم بخشی و تدبیر آوردن یکی پس از دیگری، شب رو خدا به دنبال روز و سپس روز رو به دنبال اون، همین طور میاره. حرکت دهنده اینها کیه؟ حتی ممکنه شما بگید حرکت اصلی مال خود شب و روز که نیست، که حرکت اصلی مال خورشید و ماهه، اونها چون حرکت میکنن به تبعش اون وقت روز و شب هم به دنبال هم میاد. این درسته، ولی منافاتی نداره. وقتی شما کلید رو میندازید به در، میتونید بگید کلید در رو باز کرد، در قفل رو باز کرد، میتونید بگید دست قفل رو باز کرد، میتونید هم بگید زید یا من در رو باز کرد. یعنی معلول علت این زنجیرش که باشه، به هر کدوم از این مواردش میشه اطلاق این که اون این کار رو انجام داد. پس یقلبو، این که الله تعالی مقلبه یا مقلبه، این یکی از تعابیری است که در مورد وقتی تحلیل میکنید معناشو، بله معنای حرکت در میاد. لیل و نهار رو، بله تغییر موقعیت دیگه، بله تغییر موقعیت، اگر نسبت بدیم به اون، عرض کنم که خود ماه و خود زمین و خورشید، این تغییر مکانیه و البته هم مکانی به معنای وضعی هم به معنای عینی، چون روز و شب بلند میشه دیگه، هم تغییر چرخشی خود زمین در جای خودش، هم به دنبال اون. چی در کجا؟
به هیچ چیز دیگه نسبتش ندید، خود شب و روز به تنهایی نگاه کنید کیفیت دیگه
میشه اطلاق کرد. بله بله میشه اطلاق کیفیت کرد. تعبیر دیگه یه برای حرکت، و ارسلنا الرياح لواقه، ریاح توسط خداوند، یعنی بادها توسط خداوند به حرکت در میاد. وقتی باد به حرکت در میاد، تلقیح گیاهان صورت میگیره، گیاهان باردار میشن. خب چی اینجا حرکت کرده؟ باد. محرک کی بوده؟ میفرماد ارسلنا، ما ارسال کردیم. خب اینجا در واقع باد حرکت داشته دیگه، باد حرکت داشته، محرکی داره، که تعبیر محرک در واقع در قرآن کریم با تعبیر مرسل بیان شده. در جای دیگه به تعبیر سوق دادن، سوق دادن، سوق دادن، و سقناه و لبلد میت، ما این بادها رو به طرف یک زمین مرده ای سوق دادیم. فانزلنا به الماء، پس سوق دادنم باز یه تعبیر دیگه از محرک بودنه. یه چیزی سوق داده شده، یعنی حرکت داده شده، باد به طرف مقصدی که بلد میت بوده. سوق دهنده کی بوده؟ الله. بعد می فرماید فانزلنا به الماء، خود ما از کجا اومد؟ قبلش بخار شده رفته بالا، از بالا اومده، درسته؟ انزلنا به الماء، نازل کننده، نازل کردن همون حرکت مکانیه دیگه، از اون بالا نازلش میکنه به طرف پایین، خدا به خودش نسبت میده. انزلنا به الماء، یا انزل من السماء ماء، بله از آسمان آبی را فرستاد. فسلکه ینابیع فی الارض، بعد اینو تبدیل به منبعش میکنه که چشمه آب باشه. اون جاهایی که آب بخواد فرو بره و همونجا در جا دیگه گیاهان رشد میکنن، بعضی جاها آب میره پایین تر، در اونجا تبدیل به مخزنهای آب میشه که چشمه است. فسلکه ینابیع فی الارض، پس این رفتن در اون چشمه خودش یه حرکت دادن آبه، از آسمان به پایین آمدن خودش یه حرکته. پس اینا همه خداوند همه رو به خودش نسبت میده. پس اینجا محرکه، اونجا محرکه، اونجا محرکه، منتها تعابیر مختلف. در جای دیگه حالا تعبیر کاملا دیگه از این فضاها میاد بیرون. ان الله خالق الحب و النوا، خداوند شکافنده دانه و هسته است. این شکافندگی رو که بازش میکنیم یعنی چی؟ یعنی دانه ای بود که دهانش باز نشده بود، هسته ای بود که باز نشده بود و سپس باز شد، یه حرکتی اتفاق افتاد، این حرکت محرک میخواد دیگه. تعبیر محرکیت خداوند با فلق و فالقیت در واقع تعبیر میشه. وقت نکتش اینه که حالا بعدن هم باید روش تأکید بکنیم، در این تمام این حرکت هایی که ما در قرآن کریم میبینیم مطرح شده با تعابیر مختلف، حتما در ادامهش هدف حکیمانه مطرحه. اگر به عنوان آیه مطرح میکنه میفرماد که اینو برای لقوم یفقهون، لقوم یعقلون، لآیات لقوم یعقلون، برای کسانی که تعقل دارن، قدرت عقلانی دارن، امکان تعقل دارن، ما اینا رو فرستادیم که اینا تعقل کنن، اینا فکر کنن، هدفمنده. یا لأول الالباب، این کار رو کردیم برای اینکه اولی الالباب به اون نشانه های خدا از طریق این نشانه ها به خدا راه ببرن. در این معنای کلی که ما میکنیم بله حساب میشه، منتها بعضی خواستن این رو به عنوان یه برهان جدا، بعضی از بزرگان خواستن این رو به عنوان یه برهان جدا مطرح کنن، برهان جدا مطرح کنن. اما اگر ما این معنا رو به شکل کلی در نظر بگیریم، حتما یکی از نمونه هاش همین خارج کردن حی از میت و میت از حی که نمونهش همین زمینه که در واقع ازش تعبیر میشه. بله بله، انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. ولی در اینجا اسناد حرکت به فرد هست نه به خدا، انک کادحون، تو در کدحی و سپس در پایان به ملاقات نائل میشی، اسناد به خدا خداوند عالم نیست. البته در همین جا در آیات دیگه و از وجه دیگه حرکت دهنده اللهه، چون لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، همین لا حول ولا قوه الا بالله، تحولات، تحرکات، همه تحولات اینا همه به دست الله.
ضعف برهان حرکت میشه
گفتین چی رو؟
ضعف برهان حرکت
در چی؟ ضعف برهان حرکت این است که اگر شما قائل به یکی این که اگر شما قائل به برهان، اگر شما قائل به حرکت عرضی باشی، محرک فقط در اعراض کار میکنه، حرکت اعراض رو به عهده داره، ولی خود شیء و دیگه کاری نداره. اگه گفتید خدا محرکه ولی در ذات اشیاء دخالت نداره، این چیز زیادی رو برای خدا ثابت نمیکنه. یکی این که برهان حرکت فقط محرکی رو ثابت میکنه که خودش متحرک نیست، خودش مادی نیست، مجرده. خب این خودش مجرده مگه میشه خدا؟ نه، اون در واقع ما مجردات زیادی داریم، این که کدومی که از این مجردات محرکه یا خدا محرکه، این خودش اثبات نیازی به یه دلیل دیگه داره که اون از برهان امکان و وجود. منتها ما نخواستیم حالا بیام این رو در مورد قرآن تطبیق کنیم، ما وچهشو میگم در حالا چون الان این سوالو کردید بگم بعد بازش کنم. در قرآن کریم همه الله رو قبول دارن، خالق السماوات والارض هم قبول دارن، اصل واجب الوجود پذیرفته است. خب قرآن کریم فقط کاری که میخواد بکنه، نمیخواد اثبات واجب بکنه که ما بگیم که خب از برهان حرکت بله اثبات واجب لازم نمیاد، نمیخواد این کارو بکنه. مشرکین، کسانی که خدا رو در ربوبیت باهاش مسئله دارید، اصل خالقیت چه که قبول دارید، میگن بله. خب میگه حالا در ربوبیتی که به شکل محرکیت مطرح میشه، اون محرک اللهه، همون اللهی که شما قبولش دارید، نمیخواد اثبات واجب وجود بکنه. این نکته و ویژگی که اون وقت برهان حرکت در قرآن کریم معنی پیدا میکنه، چون فرض اینه که یعنی هر دو پذیرفتن، هم مشرک هم موحد، واجب الوجود هست و هو الخالق لیس الا، هیچ خالق دیگه ای هم نیست. حالا محرک کیه؟ الله یا ارباب متفرقون؟ هم اینجا میفرماد که الله، اینو میخواد ثابت کنه.
اشکال اولی که فرمودید حرکت در جوهر نیست، در ذات نیست، در اعراضه،
اینو
با حرکت جوهریه
میشه حلش کرد. بله.
اشکال دومو نمیشه دیگه.
نمیشه کارش کرد. بله. نمیشه کارش.
اون تو ممکناتم بکنه دیگه.
بله آره آره میتونن محرک باشن. بله بله پس اثبات واجب نمی کنه. یعنی شما نمیتونید برای طرف مقابلتون اثبات واجب بکنید، مگه طرف به شما بگه من که واجب و قبول دارم مثل شما. بنابراین همین که گفتی که محرک همه اینها اللهه، دیگه اون وقت کار دشواری نیست و قابل قبول.
نحوه استفادهش مثل برهان نظم دیگه،
مثل برهان نظم.
بله
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 برهان
اشاره کرده این که محرک اصلی خداست،
یعنی نوشتن به شکل
برهانی
مثلا توضیح میشه. یعنی برهان بیاره که مثلا چطوری برهان حرکت ما میاد، نیازه به یه محرکی هست، این چه حالتی که تو قرآن نیست، فقط این گفته که محرک همه اینا خداست. نه قرآن میدونه چجوری میاد، میگه آیا شما نازل کردید یا ما نازل کردیم اینطوری؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. بید انصافتون رو بذارید اینطوری، بید انصافتون، نازل کننده بارون شما هایی دارن کیه؟ اون خالقی که شما هم قبولش دارید خالقه، همه قدرت ها مال اونه، آسمان ها و زمین ها آفریده. این همون برهانه قبلیه که مطرح کردیم، او باید نازل کننده باشه، یا این موجودات تمه دستی مثل آدم، مثل از می شود که بت، مثل ستاره، مثل چیچی، او میتونه این کارو بکنه یا این قدرت همه مال اونه، خالقیت مال اونه. اینا همه اعتبارشون از اون گرفتن، اون وقت اینا بیان خودشون بتونن مستقل کاری بکنن، دست اون نباشه، دست این اینا باشه و دست اون نباشه. اینطوری یعنی ما دو تا گزینه داریم دیگه، یا اون خالق السماوات و عرضی که واجب الوجوده اون محرک باشه که اصل وجود مال اونه، اصل هستی این افرادی که شما فکر میکنید محرکن مال اونه، از او وجود میگیرن، نیازمند به اونن، او هیچ کاره باشه اینا همه کاره باشه، اینا که ضعیفه، اینا فقر محضن، چطور میتونن اینا محرک اصلی باشن؟ بله اینا به عنوان واسطه عمل میکنن. زارع کشاورز عرض می شود که خاک، آب، همه اینا میان دخیل هستن تا این سیب رشد بکنه، ولی هستی بخش اصلی اون خالقه. اینجور در واقع بحث جلو می بره. تعابیر دیگری هم ما داریم، مثلا یخرج بهی زرعن، این که یک دانه تبدیل به یک زرع بشه، خداوند از خودش به عنوان مخرج یعنی محرک یاد کرده. من یعتیکم به ما این معین، من یعتیکم عطابهی، با عطابهی آوردن ما رو بیان میکنه. قل این اصفه هم ما اکم قورن، من یعتیکم به ما این معین، این اصفه هم ما اکم قورن، من یعتیکم به ما این معین. عطابهی رو در واقع به جای محرک میشه اینجا مطرح دیگه، ارسلنا علیهم، یا در یه جایی داره که بدلناهم به جنتیهم جنتین، اون مشرکینی که در واقع ناشکری کردن، خداوند میفرماید که ما به جای دوتا بهشت، دوتا چیزی که داشت، باقی که باغ پر رونقی که داشتن و آب میوه های خوشگوار و امثال اینا رو به همش زدیم، تبدیلش کردیم به دوتا باقی که با میوه های نامناسب و چه. این تبدیل کردن، مبدل، مقلب، مبدل، محول، خیلی از اسماء پروردگار که از اسماء ربوبیه، اون وجود کریمه با همین شکل محرکیت قابل تبیینه. یا اینجا مثلا دقت فهمید، و شمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، شمس، خورشید در یک در واقع محوری میچرخه و این بر اساس تقدیر اون خدای عزیز علیمه. گاهی وقتا مقدر به کار برده، گاهی وقتا تقدیر، گاهی وقتا مجری، جریان دهنده شمس و چیه اینا، این همه به هر حال بازگشتش به یک معناست. این هم یه نکته. نکته پایانی که سرفصلش رو میگم و انشالله حالا برای جلسه بعد تفصیلش رو باید صحبت بکنیم، اینه که در قرآن کریم در یک شکل کلی در 5 یا 6 محور بحث محرک بودن خدا رو میشه دسته‌بندی کرد. حالا اینکه میگیم 5-6 تا، ممکنه شما ذوق به خرج بدید این 5-6 تا رو بیارید مثلا 4 تا مورد تطبیق بکنید، یا بیایید رو 8 مورد تطبیق بکنید. موارد رو میگیم، این دیگه حالا بسته به اون نوع نگاهی که میتونه کم و بیش بشه، کم یا زیاد بشه. یکی از محورهایی که قرآن کریم خداوند رو محرک در نظر گرفته، همون بحث وزش باد و بارانه. در مواردی ما که ما بعضاً بهش اشاره کردیم، این بحث باد و باران مطرح میشه. همون آیه شریفه و ارسلنا الرياح لواقه و هو الذي يرسل الرياح، بله، و الله انزل من السماء ماء و انزلنا من السماء ماء بقدر انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، به تعابیر مختلف باد و باران. مسئله بعدی حرکت دادن آبهاست. اینو ممکن الان کسی بیاد بگه که اون اولی با این با هم ترکیب بشه، به ستایی با هم گفته بشه، اب نداره، اینا دیگه تقسیم بندی هایی که ذوقی. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، که اینجا نازل کردن آب از آسمان یه حرکت آب هاست به زمین و سپس از زمین به زیر زمین به صورت چشمه. اینها سومین موردی که هست حرکت مربوط به حرکت ستارگانه. غیر از اون دو مورد حرکت ستارگان، حالا ماه، زمین، اینا هم همینطور دیگه، بالاخره چیزهایی که مربوط به نجومیات میشه. و شمس و تجلیل مستقر لها دالی که تقدیر العزیز العلیم و القمره قدرناه و منازله بر قمره و کلون فی فلکن یسبحون و جعل اللیل سکنن و الشمس و القمره حسبانا، بله، و خیلی آیات دیگه که اینها هم حرکت دادن همه اینها به پروردگار عالم، که البته در این حرکت دادن بعدن انشاءالله اشاره میکنیم خود مهندسی حرکت رو هم گاهی وقتا خداوند به عنوان تقدیر خودش در نظر میگیره، چون محرکیت برنامه از قطعی شدن میخواد دیگه، گاهی وقتا به معنی محرکیت مستقیم نیست، به معنی برنامه ریزی برای حرکته. در مورد چهارم هم که مورد رویش گیاهانه، رشد گیاهانه، تکامل گیاهانه، ان الله خالق الحب و النوا افرئیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اینجور. و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نباتا کل شیء الی آخر. آخرین موضوعی که حرکت دادن از ناحیه خداوند تبارک و تعالی مطرح میشه بحث تطور انسانه. یکی تطور فیزیکی انسانه که همین آیات شریفه‌ای که شما خیلی باهاش آشنایی دارید، بله، افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، یا ثم انشأناه خلقا آخر، آیاتی که به اون به پایانش به اون میرسه. یکی مربوط به اینه، یکی مربوط به ابعاد نفسانی و روحی انسان و تحولات تحولات روحی انسان، این مال جسمی انسانه که از نطفه تبدیل میشه به قسمت‌های دیگه، مراحل بعد تا به طفل برسه تا بزرگ شه اون، ولی این مربوط به ابعاد نفسانی انسانه که رشد و تکامل انسان از مرحله‌ای به مرحله دیگر، رشد ایمانی انسان، انسان از ایمان ضعیف به ایمان قوی و به ایمان قوی تر تا برسه مرحله اطمینان، از علم به اطمینان، از ایمان به اطمینان. قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، به تو معنی. این هم حرکت دیگه، اینها رو هم میشه در واقع توی اون فضاها دید.
بله. این هم مجرد نیست.
چی؟
همین که آخر مورد آخری تمام
بید. آه چیه؟
رشد نفس انسان، رشد روحیش.
آره نه، چون در تعامل با بدن دیگه. آره.
داره
یا
نه،
داره که پس نه. اون مجردی که ما میگیم مجرد چیز به ذات و بالفعل هر دوه، یعنی منظورمون عقوله، ولی مجرد ذاتی و مادی فعلی که عبارت از نفس باشه در بحث محرکیت مطرح نیست. حالا یادآوری کردید، خوبه که این در ذهن باشه که اونی که صحبت میشه که محرک مجرده، مجردی خودش متحرک نیست، منظور عقل محضه، یعنی نه، یعنی هم ذاتن مجرده هم فعلا. اما نفس که برزخ بین عقل و ماده است، درسته که از نظر ذاتی مجرده ولی مجرد محض نیست، در فعلش نیازمنده به جسمه. روح انسان تا وقتی تو این دنیاست بدن نیاز داره، منظور اون نیست. اون مجردی که میگیم مجرد در مرحله عقله، یعنی معلول اونه، ولی مثل ملائک، مثلا جبرائیل، جبرائیل رو میگن عقل محضه، ولی خدا که نیست که، مخلوقه، معلوله، محدوده، اما هیچ نیازی به ماده نداره، نه فعلا نه ذاتا. خب این در واقع مقدماتی بود که ما در مورد این بحث بله حرکت داشتیم در قرآن کریم. انشاءالله ادامه شو در جلسه بعد بفهمیم.
یعنی هم جبرئیل هم به اون رشد دیگه تکاملی تو خودش نداره دیگه،
بله. بله بله دیگه از این جایی بالاتر نمیتونه بره. بله یعنی یه جوری اونطوری،
یعنی امکانش نداره فرشته یه توی مرحله خلق باشه دیگه رشد بکنه.
اون کسی که معتقده به اینه که تجرد در عقول راه نداره، آره همینو میگه، میگه در اونا یک مرحلهی مقدر شده دیگه، هیچ بالا پایینی نداره. حالا اینا یه مقداری چیز دیگه. بله نه خطا که قطعا نمی کنه. در قرآن شریف هم داریم که ما که اینها مأمورین الهی هست و طبق دستور پروردگار انجام میده، طبق دستور پروردگار اعمال انجام. نه خطا که قطعا نمی کنه، صریح معصومن. بله بله، منتها این که رشد نمی کنه، راجع میفهمه این که کسی به مرحله بالاتر برسه، از این ماده عبور بکنه، رشد نکنه، اینا به نظر میرسه که یه خورده جای بحثای جدی داره، یعنی خیلی راحت نمیشه اون بحثای فلسفی رو بدون توجه به روایات و اینا و پیدا کردن راه حل‌های درست جلو برد. بله. ببینید، نمیخوایم یه کاری بکنیم چیزی رو گردن قرآن بذاریم. حرکت در جوهر، حالا خب دلایل خوبی هم داره. ولی آره، ولی حالا گیرم که نتونستیم ثابتش بکنیم حرکت در جوهر رو. خب حالا انشالله به آیات که برسیم خواهیم گفت که اینا این ادله این جوری فراتر از ادله فلسفی هست. ادله فلسفی لاغرتره و برهان حرکت فلسفی برهان لاغریه. در چارچوب دینی و قرآنی این به مراتب جامع‌تر شده و ابعاد ربوبیت پروردگار عالم رو به خوبی میرسونه و عناصری در این ادله وجود داره که میتونه در واقع خلأهای براهین فلسفی رو، حتی اگر قائل به حرکت در اعراض هم باشیم اون رو بپوشون. حالا انشاءالله تو جلسه بعد خواهیم گفت که چطور این ادله قرآنی و بیانهای قرآنی میتونه وجوه ربوبیت پروردگار رو در این حرکتهایی که در انسان و جهان صورت میگیره نشون بده. و صلی الله علی محمد.
Down, down, down.